الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الهدات المهدیین. سیما بقیت الله فی الارضین اجعل الله فرجه شریف. در مورد ولادت امام باقر علیه السلام برخی از بزرگان مثل مرحوم شیخ مفید اکتفا کردن به بیان تاریخ تولد در حد سال که سال 57 هجری قمری ایشون به دنیا آمدن. معروف این است که ایشون روز اول رجب سال 57 هجری قمری به دنیا آمدن، ولی یک قولی هم نقل شده که در مناقب ابن شهرآشوب به عنوان قیله به اون اشاره میکنه که سوم صفر سال 57 امام باقر علیه السلام به دنیا آمدن. بنابراین قول امروز روز ولادت اون حضرت هست. به این مناسبت من یک روایتی رو که حسن ابن محمد دیلمی متوفای 841 هجری قمری نقل کرده در کتاب اعلام الدین فی صفات المؤمنین، این روایت یک قسمتش رو اینجا و قسمتش رو در بحث فقه خواهم خون چون روایتش مفصله. قال جابر بن یزید الجعفی دخلت على مولای ابی جعفر الباقر علیه السلام. جابر بن یزید میگه که من خدمت امام باقر علیه السلام رسیدم. فقال، ظاهراً بدون اینکه جابر سوالی بکنه ابتداءً حضرت این رو فرمودن و حالا از روایت این برمیاد که ظاهراً اون چی که در بیرون اتفاق میافتاده حضرت رو ناراحت کرده و حضرت به همین دلیل ابتداءً این رو فرمودن. میفرمان یا جابر لیس من انتحل التشیع و حبنا اهل البیت به لسانهی کان من شیعتنا فلا تذهبن بكم المذاهب. ای جابر، کسی که نسبت میده تشیع و حب ما اهل بیت رو به زبان خودش، یعنی در زبان میگه من شیعه هستم، محب اهل بیت هستم، این از شیعیان ما نیست ضرورتاً. اینطوری نیست که حالا هر کی میگه من شیعه ام حتما شیعه باشه. فلا تذهبن بكم المذاهب، یعنی شما گرفتار این طرف و اون طرف ها نشید، این مذهب و اون مذهب نشید، توجه داشته باشید مقصود از شیعه ما چیه. فوالله ما شیعتنا الا من اتق الله و اطاعه، به خدا قسم شیعه ما نیست مگر کسی که تقوای الهی داشته باشه و اطاعت خدا بکنه. یعنی اینکه یکی بگه من شیعه اهل بیت هستم و اصلا ملتزم به احکام نباشه، نمازشو نخونه، روزشو نگیره، گناه بکنه، این شیعه نیست. ما شیعتنا الا من اتق الله و اطاعه، ان شیعتنا لا يتمعون تمع الغراب ولا يهرون حرير الكلاب. حضرت می فهمان شیعه ما تمع کلاغ رو ندارن، مثل سگ اون صدای سگ رو در نمیارن، یعنی روحیات و خصلت های حیوانی ندارن. و ان شیعتنا اهل التواضع و تخشع و تعبد و الورع و الاجتهاد و تعهد الاخوان و مواصلت الجیران و الفقراء و المساکین و الارامل و الایتام و الغارمین و صدق الحدیث و اداء الامانه و صلت الارحام و تلاوت القرآن و کثرت الذکر لله تعالی و کف الالسن الا من خیر. شیعه ما اینجور آدمایی هستن، اهل تواضعن، اهل خشوعن، اهل عبادتن و پرهیزگارن، اهل تلاشن، متعهدن نسبت به برادران خودشون، با همسایگان خودشون ارتباط دارن، رسیدگی میکنن به وضع اونها، به وضع فقرا، به وضع مساکین، به وضع زنان بی سرپرست، بچه های بی سرپرست، اونهایی که صدمه خوردن، خسارت دیدن، ورشکست شدن. شیعه ما اهل صدق حدیثن، اهل اداء امانتن، اهل صله ارحامند، اینا اهل تلاوت قرآنند، اهل کثرت ذکر لله تعالی هستند. و کف الالسن الا من خیرن، اینا زبانشون رو نگه میدارن مگر به خیر. شیعه ما یه همچین خصوصیاتی دارن، یعنی کسی که اهل تواضع و تخشع و تعبد و ورع و اجتهاد و تعهد اخوان و غیره نیست، شیعه ما نیست. ولو بگه شیعه هم، این شیعه نیست. فقال جابر یا مولای ما اعرف احدا الیوم به هذه الصفات. جابر میگه که آجون اگر اینا معیاره که ما که کسی رو نمیشناسیم با این ویژگی‌هایی که شما میگی. ما اعرف احدا الیوم به هذه الصفات. فقال یا جابر حسب الرجل ان یقول احب علیا و اتولا ولا یکون مع ذلک عاملا بقوله فلو قال احب رسول الله فرسول الله خیر من علی ولم یتبع سیرته ولم یعمل بسنته ما اغنا عنه ذلک من الله شیئا. حضرت فرمان ای جابر همین کافیه که یکی بگه من علی ابن ابی طالب رو دوست دارم، بعد عامل نباشه به سخن علی، این کافیه؟ پس از این فهمان فلو قاله اگر میگفت که من پیغمبر رو دوست دارم، که خب پیغمبر که بهتر از علی است، رسول الله خیر من علیه، اما این آدم پیرو به سیره پیغمبر نباشه، عمل به سنت پیغمبر نکنه، ما اغنا عنه ذلک من الله شیئا، این فایده‌ای براش نداره. فاتقوا الله و اعملوا لما عند الله. تقوای خدا داشته باشید، یعنی به حرف و به ادعا نیست. فإن أحب العباد إلى الله أعملهم بطاعته وأتقاهم له. محبوب ترین بندگان اون کسی است که بیش از دیگران به وظایف خودش عمل میکنه و بیش از دیگران پرهیز میکنه از گناهان و اون چه که نهی شده. و انه ليس بين الله و بين احد قرابتون، خدا با کسی فامیلی نداره. و ما معنا براءت من النار ولا لنا على الله من حجه من كان قائعا لله فهو لنا ولي ولو كان عبدا حبشيا و من كان عاصيا لله فهو لنا عدو و ان كان حرا و رشيا. حضرت فرمود جایگاه اجتماعیش مهم نیست، شخص عبد حبشی باشه یا حر قرشی، بالاترین طبقه اجتماعی زمان باشه یا پایین ترین طبقه اجتماعی، این مهم نیست. من کان طائعا لله فهو لنا ولیون، کسی که طاعت خدا بکنه، بنده خدا باشه، اون ولی ماست. و من کان عاصیا لله فهو لنا عدوون، اونی که عصیان خدا بکنه دشمن ماست. حالا میخواد مال هر طبقه اجتماعی، مال هر مجموعه باشه. این قسمت اول روایت که حضرت راجع به شیعه خودشون صحبت میکنن، بعد راجع به خود اهل بیت و جایگاه اهل بیت صحبت میکنن که حالا دنبالش رو روایتش رو در جلسه فقه میخونن. بسم الله الرحمن الرحیم. همونطور که مستحضرید ما در مبادی خاصه علم اصول به مبادی دلالی مشترک بین کتاب و سنت پرداختیم و به آخرین مبنا که حجیت ظهور زمان صدور بود رسیدیم. گفتیم که این مبدأ مورد قبول همه فقها و اصولی هاست و بر اساس این مبدأ ظهوری که در زمان نزول آیات و صدور روایات وجود داشته، یعنی زمینه فهمش برای مخاطبان اون زمان بوده، اون معیار هست برای فهم کلام شارع. در مقابل این بحث گفتیم که قبض و بسط تئوریک شریعت ادعایی رو مطرح میکنه که بر اساس این ادعا ظهوراتی که ما امروز از آیات و روایات میفهمیم و بلو میدانیم که این ظهورات امروزی است و در زمان نزول آیات و صدور روایات زمینه فهم چنین معنایی وجود نداشته، این ظهورات حجته و ظهور زمان صدور حجیتی نداره. این ادعای نظریه قبض و بسط که گفتیم این ادعا بر پایه یک مجموعه مقدماته که دین غیر از معرفت دینی است و معرفت دینی یک معرفت بشری است، معارف بشری با هم مرتبطند، در هم تأثیر میگذارند، اینا در حال تحولند، تحول اینها به سوی تکامله، نتیجه این که معارف بشری دائم دارن بهتر و بهتر میشن و هر معرفت دینی که برخواسته باشه از معارف بشری پیشرفته تر، این معرفت دینی معرفت دینی بهتری است. بنابراین چون ما در روزگار خودمون دانشمون معارف بشریمون پیشرفت کرده نسبت به 100 سال قبل، 200 سال قبل، 1400 سال قبل، پس اونچه که ما میفهمیم از ظهورات آیات و روایات این فهم بهتری است، بالاتری است، دقیقتری است، درستتری است نسبت به اونچه که گذشتگان میفهمیدن، ولو زمینه اونچه که امروز ما میفهمیم در زمان نزول آیه یا صدور روایت نباشه. گفتیم که اگر این نظریه، چند تا نکته رو اول توضیح دادیم قبل از نقد نظریه، یکی از اون نکته ها این بود که اگر این نظریه میخواد بگه که بعضی از معارف بشر در بعضی دیگه تأثیر میگذاره و احیانا بعضی موارد هست که ما بهتر از گذشتگان میتونیم ظهورات رو بفهمیم، یعنی یه چیزی در واقع در زمان نزول آیه یا صدور روایت زمینه فهمش بوده ولی مردم اون روزگار نفهمیدن، ما امروز احیانا میتونیم اون رو بهتر از اونها بفهمیم. البته این ظهور امروزی نیست، واقعا ظهوری است که در اون زمان بوده ولی اونها بالفعل متوجه نشدن. گفتیم اگر این مقصود ایشون باشه، یعنی فل جمله مقصود نظریه باشه، این اصلا یک نظریه نیست، چون از این یک قاعده در نمیاد بیرون. اینکه بعضی موارد، بعضی معارف بهتر از بعضی دیگه باشن، در بعضی دیگه تأثیر بکنن، نمیشه ازش این نتیجه گیری کرد. ببینید ما که میگیم نظریه به طور کلی، حالا در فارسی کلمه نظریه رو که ما به کار میبریم تقریبا معادل لفظ تئوری به کار میبریم، چون حالا این کلمه نظریه گاهی به معنای تئوری به کار میره مثل اینجا، گاهی به معنای دیگری متفاوت با تئوری به کار میره. اون جایی که به معنای تئوری به کار میره، مقصود از نظریه یک قاعده عمومی است که سعی میکنه واقعیت‌هایی رو توجیه بکنه که بر اساس این توجیه، این قاعده عمومی، ما میتونیم نسبت به واقعیت‌ها یک پیشبینی داشته باشیم. یعنی در واقع میتونیم چیزایی رو که هنوز اتفاق نیفتاده هم احیانا از طریق این بتونیم پیش بینی کنیم. مثلا فرض کنید الان نظریه قبض و بسط، وقتی که عمومیتش رو ما بپذیریم که خب همه معارف بشری به هم مرتبطن، معرفت دینی معرفت بشریه، معارف بشری در حال تحول و بلکه تکاملن، دائم دارن بهتر میشن، خب این یه نتیجه به دست میاد که پس معارف دینی در حال تکاملند. از این ما یک پیشبینی میکنیم که معرفت دینی کسی که امروز با علم به دانشهای روز یک قضاوتی نسبت به دین میکنه، یک استظهاری از یک آیه یا یک روایت میکنه، از کسی که در گذشته این کار رو میکرده بهتره. این وقتی ما میتونیم به این نتیجه گیری برسیم که اون قاعده عمومی باشه. اما اگر بخواد بگه بعضی موارد ممکنه بعضی دانش‌ها در بعضی معارف تأثیر بگذارن و احیاناً در بعضی موارد ما استظهار بهتری از گذشتگان داشته باشیم، اینجا نمیتونیم یه قاعده عمومی به دست بیاریم بگیم خب آقا اینجا هر کسی که دانش‌های بیشتری داشت، اطلاعات بیشتری داشت، ضرورتاً فهم بهتری از دین یا استظهار دقیق‌تری از دین پیدا می‌کنه. بنابراین این نظریه بخواد نظریه باشه، یک تئوری باشه، بخواد پیشبینی رو انجام بده، لازمش اینه که از حالت فلجمله به حالت بلجمله باشه. یعنی اگر بخواد بگه اجمالاً فلجمله در بعضی موارد، این که نظریه نیست و نیاز به اثبات هم نداره، مسلمه، واضحه. اونیش که نظریه است، نیاز به اثبات داره و فرق میکنه با حرفهای دیگران، اینه که این به شکل کلی بلجمله مطرح بشه، به صورت یک قاعده عمومی در بیاد. البته ادعای نظریه هم همینه. بله، نکته دیگری هم که اشاره کردیم باز این بود که بالاخره این بحثایی که توی اینجا شده بحث فنی نیست. حالا شما الان متوجه میشید امروز که مقصود من از این کلمه چیه. بعد یه اشاره کردیم که نظریه قبض و بسط دو تا تفسیر داره، تفسیر پوپری، تفسیر گادامری. ما گفتیم ما تفسیر پوپری رو ترجیح میدیم چون بیشتر مبانی نظریه با پوپر سازگاره، نه با گادامر، که اینم باز در ادامه بحث خواهید دید که در قضاوت‌های ما مؤثره. حالا بعد از این مقدمات ما می‌خوایم نظریه قبض و بسط رو نقد کنیم. همونطور که عرض کردم ما نقدمون نقد علمیه، ما حالا کاری به اون بحث‌های ژورنالیستی و سیاسی و اینا خیلی نداریم. به صورت علمی می‌خوام ببینیم مقصود این نظریه چیه، حرف حساب این نظریه چیه، قابل دفاع هست یا نه. اولین رکن این نظریه این بود که معرفت دینی غیر از خود دینه. حالا سوالی که مطرح اینه که شما گفتید معرفت دینی غیر از دینه و دین یه امر ثابت و مقدسه، اون تغییر و تحول درش رخ نمیده، اما معرفت دینی گرفتار تغییر و تحول میشه. که این که گفتن قبض و بسط تئوریک شریعت، اصلا مقصودشون این بود دیگه، میخوان بگن که شریعت یعنی فهم ما از دین گرفتار قبض و بسط میشه، محدود شدن و گسترش پیدا کردن تئوریک یعنی نظری میشه. اصلا اسم این نظریه هم برای همین اینجوری گذاشته شده. هدف نظریه این بود که بگه دین یه چیزه، معرفت دینی یه چیز، دین ثابته، مقدسه، ما به اون کاری نداریم، اما معرفت دینی یعنی اون چیزی که در دسترس ماست، این متحوله، متغیره و غیر مقدسه، چون هر چیزی که امروز درسته فردا باطله، بنابراین قداستی نداره. ادعای نظریه اینه. خب بنابراین یه پیشفرضی نظریه داره و اون پیشفرض اینه که هر چیزی که تغییر میکنه، تحول پیدا میکنه، قداست نداره. اگر دین مقدسه به خاطر اینه که تغییر و تحولی درش نیست. خب این که دین غیر از معرفت دینی است، این که خب واضحه، فهم ما از دین غیر واقع دینه. ولی مقصود از واقع دین چیه؟ ما به چی میگیم واقع دین؟ تا بفهمیم این واقع دین ثابته، تغییر نمی کنه، یا نه واقع دین هم گرفتار تغییر میشه. البته ما این سوال رو داریم از نظریه میپرسیم، یعنی ما سوالمون اینه که از نظر نظریه قبض و بسط واقع دین چیه؟ چون ما خودمون میدونیم واقع دین چیه. ما میگیم واقع دین یه امر نفس الامریه که در لوح محفوظ در مرحله علم الهی وجود داشته. ما در مقدمات نظریه اندیشه مدون توضیح دادیم که خداوند علم داشته به دین قبل از خلق انسان و اون علم به دین خدا، اون چه خدا بهش علم داشته، اون ما بشیم دین نفس الامری. اون دین نفس الامری اون دین واقعیه، واقع دینه، که اون هیچ تغییری تحولی هیچی درش رخ نمیده. اون در مرحله علم الهی قبل از خلقت انسان بوده، بعد از زوال همه مخلوقات هم هست، اون در مرتبه علم الهیه. آیا مقصود نظریه قبض و بسط همینه؟ این که میگه واقع دین دستخوش تغییر نمیشه پس مقدسه، مقصودش اونه؟ این اون امر نفس الامری؟ بله. بعد ما اومدیم اصطلاحات دیگه گفتیم، گفتیم خب این دین واقعی توسط انبیاء علیه السلام برای مردم آورده میشه، این میشه دین مرسل، دین فرستاده شده. این دینی که فرستاده شده مردم یه چیزایش رو میفهمن، براشون روشن میشه، یه چیزایش نمیفهمن، اون مقدارش که میفهمن ما اسمش رو داشتیم دین مکشوف، براشون کشف میشه. بعد یه چیزایی از دین ثبت میشه دیگه، مسلم میشه، باقی میمونه. ما گفتیم اینا میشه دین نهادی، نهاد پیدا میکنه، ثابت میشه. البته دین نهادی و دین مکشوف رو تو بحثا من نگفتم زیاد، اینو توی آثار نوشته هام هست، چون تو بحثا ما بیشتر با دین نفس الامری و دین مرسل سر و کار داشتیم، فقط اون دوتا رو توضیح دادیم. خب اینجوری که ما بحث میکنیم، بله، بعد ما تصوراتی داریم، فهمی داریم از دین واقعی، از اون دین نفس الامری، که ممکنه اون فهم ما درست باشه، ممکنه غلط باشه. خب این نوع بحث ماست. اگر این مقصود که خب بالاخره آدم ها تصورات متفاوتی از دین دارن و این تصورات با همدیگه مختلفه، خب اینا درسته. اینه که ما که بحثی نداریم، که ما هر کدومون فهممون از دین فرق داره، جایی نیست که هممون یه جور دین رو بفهمیم. و مقصود از دین هم اون امر نفس الامری باشه که خب هیچ. اما وقتی نگاه میکنی به نظریه قبض و بسط، میبینید نمیگه این حرفی که ما میگیم، تلقیش اینجوری که ما میگیم نیست، اصلا بحث اینطوری مطرح نمیکنه نظریه قبض و بسط. نظریه قبض و بسط میگه آقا دین، اون واقع دین، یعنی عبارت است از کتاب و سنت، این واقع دینه. معرفت دینی معرفت ماست نسبت به کتاب و سنت. پس واقع دین خود اون کتاب و سنته، نه اونی که در لوح واقعه در نفس الامر تغییر و تحول پیدا نمی‌کنه. خب میگه دین ثابت است و مقدس، معرفت دینی متغیر است و غیر مقدس. همه بحث نظریه اینه دیگه. حالا سوال اینه، اگر دین عبارت باشه از کتاب و سنت، آیا واقعا دین به این معنا ثابته؟ دستخوش تحول نمیشه؟ قبض و بسط نداره؟ جواب ما به این سوال منفیه. اگر دین عبارت باشه از کتاب و سنت، این دین به این معنا قبض و بسط پیدا میکنه. و بنابر مبانی نظریه قبض و بسط، چون قبض و بسط پیدا میکنه، پس قداستی نداره. چرا؟ ببینید، اگر ما گفتیم دین یعنی کتاب و سنت، خب حالا کتاب چیه؟ یعنی اون چه که بر پیغمبر نازل شده چیه؟ یه وقت شما میگید اون چه که بر پیغمبر نازل شده، مثل اون بحثایی که ما کردیم، همین موجود بین الدفتینه، همونیست که به نام قرآن امروز در اختیار ماست، مجموعه آیات سوره ها که به شکل قرآن هست، از حمد شروع میشه تا ناس، به این میگیم، خب این میشه یک کتاب. اما اگر شما قائل شدید مثلا به تحریف، که عده‌ای در اسلام قائل شدن، هم در بین اهل سنت هم در بین شیعه، ما قائل به تحریف داریم. تحریف به زیاده رو اکثرا نگفتن، تقریبا مسلمه تحریف به زیاده رو من نفی کردن، ولی تحریف به نقصان رو گفتن. خب بعضیا قائل شدن که قرآن خیلی بیش از این بوده، به استناد روایات که بین فلان کلم جمله در فلان آیه و فلان جمله در آیه دو سوم قرآن بوده. یعنی مثلا این چه که در اختیار ماست یک سوم قرآنه. خب کسی که چنین نظری رو قبول داره، کتاب برای او سه برابر کتاب برای ماست. کتاب با هم یکسان نمیشه. اینجوری نیست که همه ما کتابی رو که قبول داریم به عنوان دین، حالا اسمشو میذاره نظریه قبض و بسط واقع دین، یکی باشه. نه، این خودش قبض و بسط پیدا میکنه. یکی کتابش کوچیکتره مثل ما میگیم اینه، یکی کتابش بزرگتره میگه دو سوم این حذف شده، این یک سوم کتاب اصلیه. سوره های دیگه بوده، همونایی که تو بعضی از روایات از سوره الولایه و غیره هم که تو بعضی از روایات آمده. پس خب این گرفتار کوچک شدن و بزرگ شدن کتاب، بنابراین که ما تحریف رو بپذیریم یا نپذیریم. سنت که از این بیشتر دیگه واضحه، سنت پیغمبر. خب در موردش اصلا تفاسیر مختلف وجود داره. یکی میگه سنت مثل ما مطلق فعل و قول معصومه، نه پیغمبر فقط، قول و فعل و تقریر معصوم. خب خیلی گسترده میشه. یکی میگه نه، فقط قول و فعل و تقریر پیغمبر، کوچیک میشه. یکی میگه نه، مطلق قول و فعل پیغمبر هم نیست. جرجانی مثلا نظرش اینه، بعضی از اهل سنت نظرشون اینه، میگن سنت پیغمبر فعل نه قول، مستمر پیغمبره نه هر فعلی. فعلی که پیغمبر برش مداومت داشته سنته، نه هر فعلی، نه هر قولی. خب پس سنت خودش یه چیز ثابتی نیست. سنت رو مبنای ما یه چیزه، رو مبنای اهل سنت، مشهور اهل سنت یه چیزه، رو مبانی دیگه ای که حالا مشهور نیستن یه چیز دیگه است. خب پس اگر گفتیم دین یعنی کتاب و سنت، هم کتاب هم سنت قبض و بسط پیدا میکنن. چون قبض و بسط پیدا میکنن، شما میگه هر چی که قبض و بسط پیدا میکنه قداستی نداره، پس خود دین هم قداستی نداره. نه اینکه حالا مثلا نظریه قبض و بسط قداست معرفت دینی رو از بین برده باشه. اگر این استدلال درسته، قداست خود دین هم از بین میره. بنابراین نه دین مقدسه نه معرفت دینی. خوب دقت کنید، این بیان یک بیان جدلی است دیگه، توجه دارید؟ یعنی ما میخوایم بگیم اگر ما بپذیریم مبانی شما رو، نتیجه این خواهد بود که نه فقط معرفت دینی متحول و غیر مقدسه، بلکه خود دین هم متحول و غیر مقدسه. رو مبانی شما ما داریم الان صحبت میکنیم، جدله. ما میدونید که ما تو مباحث میگیم که جدل راهی است برای نزدیک شدن به برهان. یعنی وقتی جدل کردی، نقاط ضعف طرف مقابل اول روشن میشه که این استدلال نمیتونه استدلال درستی باشه، چون اگه درست باشه نتایج نادرست نمیده. این که نتایج نادرست میده، پس یه جاییش اشکال داره، یه جایی این استدلال مخدوشه. حالا کجاش میگیم بعدا. این اشکال اول. رکن دوم نظریه، من فقط اشاره کنم، امروز دیگه شاید نرسیم، این بود که گفت معرفت دینی غیر از دینه و معرفت دینی یه معرفت بشریه. رکن اول گفت معرفت دینی غیر از دینه، رکن دوم گفت معرفت دینی یه معرفت بشریه. معرفت دینی چیه؟ ما اول که توضیح دادیم، گفتیم مقصود از معرفت دینی فهم ماست نسبت به دین. بعد اون موقع که توضیح می دادم، اگر خدای نکرده یادتون باشه، مثال زدم به فلسفه خودمون. گفتم مثلا یه درختی تو خارج هست، یه صورتی از اون درخت تو ذهن من هست. این صورت درخت غیر از درخته. من اون معرفتم عبارت است از معرفت به این صورت درخت. خود درخت که در نزد من حاضر نیست. این تمثیل رو ما به کار بردیم، گفتیم بس یه دین داریم، در واقع یه صورتی از دین در ذهن ما. حالا تو نقد اول توضیح دادیم که دین که در واقع ایشون میگه تو نظریه قبض و بسط، مقصود ازش اون واقع به معنایی که ما گفتیم نیست. حالا ببینیم معرفت دینی این چیه که ما گفتیم هست؟ یعنی مقصود از معرفت دینی یعنی همین صورتی از دین که در ذهن من هست، در ذهن شما هست، این مقصوده؟ مقصود نظریه قبض و بسط از معرفت دینی اینه؟ پاسخ ما به این سوال هم منفیه. مقصود نظریه قبض و بسط از معرفت دینی این معنا نیست. ظاهراً مقصودش با توجه به قرائنی که در کلمات در نظریه قبض و بسط وجود داره یک اصطلاح دیگری است که باز این اصطلاح اصطلاح پوپریست. چون من قبلا اشاره کردم، امروزم دوباره تکرار کردم، بعضی جاهای نظریه با پوپر سازگاره، بعضی جاها با گادامر، البته حالا تکه تکه است، بعضی جاهاش هم با یه چیزای دیگه، ولی اکثرش پوپریست و همین دلیل ما گفتیم اینو روی مسیر پوپریش تفسیر میکنیم. اصطلاح معرفت بشری که در نظریه قبض و بسط به کار رفته به معنای خاصی است که پوپر این معنا رو مطرح کرده و اسمش رو گذاشته عالم سوم. پوپر میگه ما یه عالم خارج داریم، عالم واقع داریم، این عالم اوله. یه تصویری از این عالم در ذهن داریم، این عالم دومه. یه چیز دیگه داریم به نام عالم سوم، غیر از این دوتاست. که اونی که تو نظریه قبض و بسط میگه معرفت بشری، این سومی رو میگه، نه به اون دومی کاری نداره. یعنی از روی عبارتهای نظریه قبض و بسط ما میگیم. البته باز اینو من تأکید کنم، گفتم نظریه قبض و بسط یک نظریه به شکل علمی نیست که آمده باشه مصطلحات خودش رو توضیح بده، بگه آقا دین اینه، معرفت دینی اینه، این از پوپر گرفته شده، پوپر اینجوری میگه. اینجوری نیست نظریه. نظریه به شکل ژورنالیستی مطرح شده، ما سعی کردیم این رو در قالب علمی در بیاریم که بگیم بله بالاخره این یه مقدماتی داره. اینجوری که مقدمه نداره به این شکل، یه مقدماتی داره، یه نتیجه گیری داره، این مقدمات هر بخشش یک توضیحی داره، ما داریم تک تک اینو جلو میبریم. برای همینم همون دیروز هم گفتم، هی هم تکرار میکنم، هی ما میگیم شاید ممکن است، چون همه اینا ممکنه یه جوری دیگه هم باز بشه تفسیرش کرد، چون ما بعضیش اشاره میکنیم، چون به حرفای یه دست که نیست، روی مبنا صحبت نشده. اون جهان سومی که پوپر اصطلاحاً به کار میبره، میگه جهان سوم اون جهان ثابت در مسندات اسناد، میگه اونی که حالا تعبیر پوپر، من این تعبیر تقریبا اینجا نقل کرده عبارت که میگه جهان سوم در قالب کتاب، فیلم، اسلاید، نرم افزار کامپیوتر، سنگ نوشته اونجا میمونه، میگه اون جهان سومه. البته وقتی میری توی بحث پوپر متوجه میشی که، حالا من برای اینکه توضیح بدم مثالی رو زدم، شاید این مثال تو پوپر باشه، تو کتاب پوپر، من الان یادم نیست، یقین ندارم، ولی این مثال رو زدم. ببینید ما میگیم مثلا فیزیک، یک قوانین فیزیکی داریم، امور واقعی خارجی هست، یک صورتی از اون قوانین در ذهن اشخاص داریم. پوپر به اون قوانین واقعی خارجی میگه جهان اول، اینی که تو ذهن اشخاص فیزیکدانها یا غیر فیزیکدانها، حالا صورتهای غلط و درست، به این میگه جهان دوم. یه بعد یه چیز دیگه داریم که به تعبیر او مشترکه، مشاعه، به نام علم فیزیک. میگه علم فیزیک نه اون واقع خارجیه، نه این چیزیه که تو ذهن یک شخص خاص قرار داره. اینی بهش میگه جهان سوم. ظاهراً مقصود نظریه قبض و بسط از معرفت بشری این معناست، چون در یه جای نظریه قبض و بسط تصریح میکنه که معرفت بشری معرفتی همگانی و مشاعه، اصطلاحی که پوپر برای جهان سوم به کار میبره. میگه جهان دوم شخصیه ولی جهان سوم مشاعه، مشترکه. بعد این اصطلاح رو نظریه به کار میبره در مورد معرفت دینی، معرفت بشری. میگه معرفت بشری معرفتی است مشاع، همگانی. این که میگه روی مبانی پوپر با اصطلاح جهان سوم سازگاره. البته من توی این جزوه یک تفسیر دیگری از جهان سوم پوپر هم کردم که این تفسیر رو فردا توضیح میدم، که ظاهراً پوپر به اون کاری نداره، ولی حالا این تفسیرم ممکنه باز از عبارت پوپر کرد، چون عبارت پوپر هم محتمل تفسیرهای متفاوتی هست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.